اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما بر سر جواز یا حرمت مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی بود. یعنی اگر دو تا ظرف داریم، اجمالاً می‌دانیم یکیش نجسه، آیا می‌توانیم هر دو را سر بکشیم یا نمیشه؟ شیخ فرمودند که نمیشه. بعد در مقابل یه عده‌ای میتونن بگن میشه. چرا؟ میگن ما استدلال بکنیم به روایت. روایت میفرماید که کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لکه حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. هر چیزی که حلالی داره حرامی داره. چی بود؟ فکر نمیکنم مال ما نم. ها آقای عزتی بود. خب تا وقتی که حرام به عینه معلوم نباشه. بعد جناب شیخ فرمودن که آقا شما اگر به عینه را بخواید قبول بکنید لازمش این است که حرمت واقعی را منکر بشید. اینا گفتن نه، ما حرام واقعی را منکر نمیشیم. گوشتون به من باشه آقایون، ما حرام واقعی را منکر نمیشیم. ما میگیم حرمت ظاهریه برداشته میشه. یعنی ما از یک طرف قائل به حرمت واقعی احد العنائینیم، از یک طرف قائل به جواز ارتکاب هر دو. اما اونی که قائل به جواز هستیم در مقام حکم ظاهریه، اونی که قائل به حرمت هستیم بیاد داخل در مقام حکم واقعیه. حالا جناب شیخ میفرمایند که بعد شیخ فرمودن نه، حتی شما نمیتونی اینجا از حیث حکم ظاهری هم قائل به جواز بشی. شیخ دیروز اینو گفتن، امروز ما اصلا انگار نه انگار درس دیروز رو فهمیدی، یه جمله رو باید متوجه بشی وارد بحث امروز بشیم. شیخ فرمود شما میدونید وقتی میگید حکم ظاهری یعنی چی؟ شما میگید حکم ظاهری یعنی دو تا ظرف، حکم واقعی حرمت، حکم ظاهری یعنی خدا به من اجازه داده که من هر دوی اینها رو انجام بدهم. حکم ظاهری میدونید میشه یعنی چی؟ یعنی خدا اجازه داده است که شما معصیت معلومه رو انجام بدید. الاخره شما میدونی احد این انائین خمر است یا نجس است. خدا یعنی اجازه دادد که معصیت در واقع معلومه را تو مرتکب بشی. خدا هم همچین اجازه این نمیتونه بده. خدا میتونه بگه این کار معصیت نیست، ولی وقت این میتونه اگر اجتنب عن الخمر شامل شد و شما هم که قبول داری معصیت حکم واقعی رو قبول داری، وقتی که خدا از یک طرف میگه معصیت، خود خدا هم نمیتونه به تو اجازه بده که معصیت معلومه را در خلاف علمت انجام بدی. یعنی علم داشته باشه این معصیته و من چرا؟ چون حکم عقل اطاعت از خداست. عقل میگوید باید مطیع باشی، باید اطاعت کنی. خب از یک طرف عقل میگوید باید اطاعت کنی، خدا نمیتونه بگه آقا اطاعت نکن. پس بنیان استدلال شیخ انصاری بر این که بر عدم جواز التزام به حکم ظاهری در علم اجمالی حکم عقل بود، به این که نمی توان معصیت معلومه را اذن به انجامش داد. حالا عبارتش خوب نشد، انجامش داد. نمیتوان اذن داد که معصیت معلومه انجام شود. این بنیان استدلال شیخ بود. حالا در اشکال سوم، میاد مستشکل میگه ببینید مخالفت قطعیه به دو صورت موجود است. الف، مخالفت دفعیه به مخالفت تدریجیه. و اما مخالفت قطعیه دفعیه ما هم قبول داریم، که نمی شود و شارع هم نمی تواند اجازه دهد که فردی چون این معصیتی انجام دهد. یعنی دو تا ظرف اینجاست، بنده میخوام مخالفت قطعیه بکنم، یه ظرف بزرگتر بیارم، هر دو تا رو بریزم توی ظرف بزرگتر، قشنگ هم بزنم، یکم هم شکر اضافه بکنم، یکم هم آب لیمو بهش اضافه کنم، همه رو با هم سر بکشم. این میشه مخالفت چی؟ میشه مخالفت قطعیه دفعیه. در یک آن بنده هر دو رو انجام میدم، بله ما قبول داریم. اما مخالفت تدریجیه، به این که من الان این ظرف آب رو بخورم برم فردا بیام اون یکی رو بخورم، اما مخالفت تدریجیه اشکالی ندارد، یا بهتره بگیم عقلا اشکالی ندارد، زیرا یک بیان حلی. یعنی چی؟ یعنی میخوام حقیقت این که چرا اشکالی نداره رو برای توضیح بدم. چرا اشکالی نداره؟ به این جهت، زیرا همانطور که شما هم فرمودید معصیت معلومه نباید رخ دهد، حال این مکلف چون به صورت تدریجی دو ظرف را سرکشیده، در آن اول یقین ندارد که این آبی که دارد می‌خورد نجس است، و در آن دوم باز هم یقین ندارد که این آبی که دارد می‌خورد نجس است، لذا هیچگاه در مقام عمل با حرام روبرو نیست. بله بعد العمل میتواند با احتساب مایع اول بگوید بنده قطعا حرام واقعی را مرتکب شده ام، ولی این عقلا اشکالی ندارد. اونی که عقل نمیگذاره، اونی که عقل میگه نمیشه، میدونی چیه؟ اون است که شما دوتا رو با هم سر بکشی. ولی عقلا معصیت معلومه من نمی کنم. بله من قبول دارم معصیت معلومه نمیشه، نمیشود، شارع هم نمیتونه اذن بده که برو معصیت معلومه انجام بده. ولی خیلی خب بنده الان این آب الان برمیدارم، دوتا ظرف اینجا اینو برمیدارم، بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام بخورم، من یقین دارم به این که این نجس است، سر میکشم و میخورم، تمام میشه، میرم یکم حرف میزنم و درس و توضیح برمیگردم، اون یکی لیوانه رو میخوام بردارم. من الان دارم این رو انجام، این رو مرتکب میشم، اینو که دارم میخورم آیا یقین دارم که دارم کار حرام انجام میدم؟ نه. بله اگر اینو خوردم بعد میشینم دست ریش فکر میکنم خب این دوتا که با هم دیگه یکیش قطعا حرام بود، قبلیه رو که خوردم، این یکی رو که خوردم، پس مخالفت قطعی شده. اینجا دیگه در همون آن بنده مخالفت با معصیت معلومه رو مرتکب نمیشم که شما میگی شارع هم نمیتواند اجازه بدهد. چرا؟ در اینجا عقلا اشکالی ندارد و شارع میتواند اجازه دهد. پس عقلا اشکالی نداره، شارع هم میتونه چیکار کنه؟ اجازه بده، چون عقلا اشکالی نداره. وقتی عقلا اشکالی نداره، خدا دستش بازه، میتونه اجازه بده. حالا آیا اجازه داده؟ بله اجازه داده. چجوری اجازه داده؟ روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اجازه داده. این بیان حلی، یعنی حقیقتش برای شما روشن بشه که چرا عقلا اشکالی نداره، چون من معصیت معلومه انجام نمیدم در هیچ کدوم از دو آن. اما دو بیان نقضی، حالا صبر کن شما، اول عقل خود ثابت کن بعد شوخی کرد. بیان نقضی درسته، شیخ انصاری هم قبول نمی کنه مثل شماست، حالا فعلا این اشکال. اما بیان نقضی، بیان نقضی چیه؟ بیان نقضی یعنی میگه من کاری ندارم حقیقتش رو برات روشن کنم، مواردی رو ذکر میکنم که همین جوریه، خدا اجازه داده. شما نمیتونی بگی واقعا شه. میتونی ما در مقام فلسفه و کلام که بحث بکنیم بگیم اینا خلاف عقل، ولی وقتی دیگه وارد فقه شدیم و مواردش هست نمیتونی بگی خلاف عقله، که بالاخره شارع میگه عدل و دلیل علا امکان شیعه وقوعه. من میگم آقا قبلا میگفتم اصلا امکان عقلی ندارد یک چیزی دست شما بگیری هیچ چیش بند به اینجا نباشه، زنگ بزنی با اون ورد قوم صحبت کنی، امکان عقلی ندارد. هزار تا استدلال باید بیان بشینیم استدلال کنیم بیان کنیم، اصلا نمیشه. شما فقط کافی همین رو دستم بگی آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شما زنگ بزن هر جا دلت میخواد، بزن میزن خونت. من دیگه نمیتونم بگم عقلا محاله دیگه، چون واقع عدل و دلیلن علا امکان شه چیه؟ وقوعه. لذا جنابش این بیان نقضی میاد میگه آقا ما مواردی داریم که به همین نحو مخالفت صورت میگیره، ولی شارع هم اجازه داده، شما هم قبول دارید مخالفت میشه. چجوری؟ یک، مثال هایی رو میخوایم برای شما بیان بکنیم. مثال اول میگه شما قبول دارید که در شبهه غیر محصوره، که در شبهه غیر محصوره ارتکاب جمیع افراد جائز است. خب چه فرق میکنه؟ شبهه غیر محصوره است، بالاخره اگر من همه افراد انجام بدم آیا معصیت معلومه انجام دادم یا نه؟ همه افراد، شما میگید اشکال نداره. دو، شما قبول دارید که در شبهه غیر محصوره ارتکاب مقداری که عادتاً حرام در آنهاست اشکال نداره. حالا ممکنه بگیم شبهه غیر محصوره آدم نمیتونه همش رو انجام بده، بیا یه مقدار خیلی زیادی که عادتاً حرام توی اوناست. خب من دارم بالاخره معصیت انجام میدم دیگه. حالا اینجا معصیت یقینی نمیشه، معصیت ظنی میشه. اینجا اشکالی شما اشکال میدونید؟ نه اشکال نمیدونید. سه، شما قبول دارید که ارتکاب شبهه بدویه را شارع اجازه داده. خوب دقت کنید، این ممکنه به ذهنتون بعید بیاد ولی بالاخره اگر خوب دقت کنید ببینید درست حرف شما شبهه بدویه. بنده وارد میشم یه دونه لیوان آب اینجاست، شک میکنم نکنه خدا را این نجس باشه. فقها میگن چیه؟ براعت جاری بکن دیگه. میتونی شارع اجازه داده که چکار کنید؟ اون لیوان رو سر بکشید. شارع اجازه داده، در حالی که شارع به واسطه علمی که دارد میداند که در بعضی موارد خود مکلف در آینده خواهد فهمید که مرتکب حرام شده. اگر عقلن اجازه دادن نمی شد، ببینید عقل یه حکم کلی میگه. اگر میگه شما نقیزه این امکان نداره، میگه الان امکان نداره، بعدن هم امکان نداره، در حالتهای مختلف هم امکان نداره. اینجا اگر شارع میگه تو اگر علم به معصیت داشته باشی، خوب دقت کنی، اگر من علم به معصیت داشته باشم نمیتونم برم کار انجام بدم، حالا فرقی نمی کنه. پس عقلن محال میشه، عقلن قوی میشه، فرقی نمی کنه. من الان علم داشته باشم برم کار انجام بدم یا الان کار انجام بدم بعدن علم پیدا کنم، در هر دو صورت خدا نمیتونه اجازه بده. خدا نمیتونه اجازه بده چون عقلن میگید محاله، در حالی که خدا میدونه. بعضی اگه شراب باشه اینجا من بیام بگم این آبه نکنه نجس باشه، بعد بخورم شراب باشه، بعد یه مدتی اتفاقاتی رخ میده من میفهمم عجب شراب پس خوردم. ولی شارع اجازه داده. اگر یه همچه چیزی عقلن محال بود خداوند اجازه نمیداد. مناقشه تو همه مثال ها هست. حالا اگه فکر تو اینجا به نتیجه رسیدی که مناقشه وجود داره، هنوز به بقیهش نرسیدی. چهار، شما قبول دارید که در تأخیر استمراری، شما قبول دارید که شارع در تأخیر استمراری مخالفت قطعیه را اجازه فرموده، در حالی که اگر عقلن محال بود شما میگید در تأخیر استمراری چجوریه؟ اولا معلوم بشه تأخیر استمراری دفن میت کافر گفتیم مشکوکه، نمیدونیم واجبه یا نه. بعض از علمای ما قائل به تأخیر شدن، شدن یا نشدن شدن، قائل به تأخیر، تأخیرش هم استمراری شد. بنده امروز میته رو میبینم دفنش میکنم، فردا یه میت دیگه میبینم دفنش نمیکنم، مخیرم دیگه. در اینجا بنده قطعا مخالفت قطعیه کردم. اگر در لوح محفوظ واجب بود بنده ترک کردم، اگر در لوح محفوظ حرام بود بنده انجام دادم، بالاخره یا دیروز یا امروز. ولی شارع اومده اجازه داده، در حالی که اگر عقلن محال بود که شارع بتواند اجازه بدهد به مخالفت قطعیه به معصیت معلومه، خب در اینجا در واقع نمیشد، نمیتونست قائل بود، نمیتونستی شما قائل به تأخیر استمراری. تمام علمایی که قائل به تأخیر استمراری شدن مثل حضرت آقا میگن به عقل ما پس نمیرسه که این منعی داشته باشه. و پنج، شما قبول دارید که شارع در بعض موارد به تخییر در اخذ فتوای دو مجتهد اجازه داده. گفته که میتونید بین دو تا مجتهد مخیری، یا مثال دیگه میتونی عدول کنی، بعضی وقتا مثلا واجبه اون مسئله نزول و اینا، واجبه که شما از این مشتهد بری سراغ اون یکی مشتهد. خب اینجا مخالفت قطعیه پیش میاد. بنده اگر مخیر باشم بین دو تا فتوا یکیشو انتخاب بکنم، بین دو تا فتوا یکیشو چیکار کنم؟ انتخاب بکنم. خب اول اینو انتخاب بکنم، فردا اونو انتخاب بکنم، فخیر استمراری. فاول این انتخاب بکنم، فردا خب مخالفت قطعیه پیش میاد. پس معصیت معلومه من ده انجام دادم، در حالی که در تمام این موارد معصیت معلومه انجام میشود و اشکالی ندارد. در تمام این موارد معصیت معلومه معصیت معلومه انجام شده ولی شارع به آن اذن داده، چون از مصادیق مورد ب است. یعنی مخالفت تدریجیه، مخالفت تدریجی اشکال نداره، این نقضش، اینم حلش. جواب از اشکال سوم، جواب اشکال سوم، وقتی شما هم قبول دارید که شارع نمیتواند اذن به ارتکاب معصیت معلومه بدهد، دیگر جای بحث نیست، زیرا حکم عقل تخصیص بردار نبوده و همچنان که شارع نمیتواند مخالفت دفعیه را اجازه بدهد، مخالفت تدریجیه را نیز نمیتواند عقلن اجازه بدهد. دیگه حکم تخصیص بردار نیست. اگر گفتی مخالفت و معصیت معلومه رو خدا نمیتونه اجازه بده، دیگه فرقی نیست چه بین تدریجی چه بین دفعی، تخصیص بردار نیست. چون شما قبول دارید در هر دو مورد، چه مخالفت تدریجیه چه مخالفت دفعیه، معصیت رخ میده و عقلا هم قبول دارید که شارع نمیتونه اجازه بده، خب دیگه این بحثا مطرح نیست و اصلا نیازی به رد مصادیق بیان نقضی نیست، زیرا وقتی حکم عقل ثابت شد قطعا معلوم است که یا این مثال ها مربوط به بحث ما نیست یا غلط است. اگر که حکم عقلی ثابت شد، دیگه اصلا ما لازم نیست موارد نقضی رو بحث بکنیم، چون وقتی حکم عقل رو ما منقح کردیم، هم ما قبول داریم هم شما قبول دارید، مثال های نقضی قابل توجیهه، پس قطعا یا اصلا غلط. دیگه ما وقت شما رو نمیگیریم به توجیه. البته جناب شیخ بعدن در چند صفحه جلوتر اشارهی به این موارد خواهد داشت، اونجا ما خواهیم بررسی کرد یکی از این چند تا از این موارد رو، اما اینجا جناب شیخ نمیپردازند. البته در کتب حواشی معمولا تمام این مصادیق توضیح داده شده، مثلا گفتن شبهه غیر محصوره در جای خودش بحث میکنیم که اونجا تعارض وجود داره، حکم عقلی دیگه وجود داره، لاحرج وجود داره. در شبهه بدوی همینچنین توضیح دادن، در مورد تخییر هم توضیح دادن که نه آقا تخییر شما معصیت انجام نمیدی، وارد بحثاش نمیشیم، که اینو بعداً بحث خواهیم کرد انشاءالله بعضیشو. رضا جناب شیخ میگه ما وقتی حکم عقل رو قبول کردیم دیگه فرقی بین دفعیه و تدریجیه نمیگذاریم، معتقد هستیم به این که خداوند عرض شود خدمت شما که نمیتواند همچین اجازهی بدهد، لذا همچین اجازهی نداده، شارع همچین اجازهی نداده. تمام که میشه این بحث ها، یه نکته رو میخوایم بهش اشاره کنیم. نکته اذن شارع به ارتکاب عناین به دو صورت قابل تصور است. اینی که بگیم ما داریم در مورد اذن شارع به مخالفت بحث میکنیم دیگه، دو تا ممکنه دو شکل باشه. بگیم دو جور خداوند متعال اذن بدهد به مخالفت، یک یا الف. این که او اذن به معصیت بدهد، این که او اذن به ارتکاب هر دو طرف بدهد، چه دفعاً و چه تدریجاً. این که اینطوری اذن بده، یعنی اذن بده بگه آقا چه دفعاً چه تدریجاً هر دو تا رو میتونی چیکار کنی؟ مرتکب بشی. ب این که او اذن به ارتکاب احدهما بدهد و دومی را حرام جعل کند. این که شارع بیاد بگه آقا یک کدومشو انجام بده، اون یکی میشه حرام، شما مختاری، دو تا ظرفه، من نمیدونم کدومشو میشه خورد کدومشو نمیشه خورد، یکیش حرامه یکیش یقینا حرامه. شارع میتونه در مقام تصور بگه آقا جفتشو بخور نوشه جونت، گوارای وجودت. میتونتم بگه نه جفتشو نمیتونی بخوری، یک دونشو بخور، خب من اینو برمیدارم میخورم. شارع میگه بنده جعل کردم اون یکی را حرام. خب حالا دو صورت داره دیگه، جعل کنن، حالا یا واقعا همان ظرف ظرف حرام است، یا واقعا ظرف حلال است ولی شارع آن را بدل حرام قرار دهد. به این شکل، یعنی شارع بیاد بگه اگر واقعا حرومه که هیچ شانس آورده اون یکی رو خورد، اما اگر هم واقعا حروم نیست چه اتفاقی بیفته؟ شما بیا و در واقع یک طرفش اونو من خودم اونو حرام قرار میدم. شیخ میفرماید که حال بحث ما و شما نید، بحث ما در مقام اول از ساحت اول است، لذا ما صرفا فعلا رد می کنیم مورد الف را. شیخ می فرماید مقام اول ساحت اول شبهه محصوره، مقام اول جواز یا حرمت مخالفت قطعیه، مخالفت قطعی یعنی چی؟ یعنی هر دوتا رو بنده انجام بدم. بحث ما امروز در این زمینه است، اما این که آیا شارع میتواند یا اجازه داده است که بنده یک کدوم از اون دوتا طرف رو انجام بدم، این انشاءالله بعدن بحث خواهیم کرد، در جلو جلوتر خواهیم پرداخت به این مطلب. اما الان بحث ما و شما در مقام اول از ساعت اوله، لذا ما فعلا حواستون باشه اینو داریم رد میکنیم ها، که شارع نمیتواند اذن بدهد چه دفعتن چه تدریجی، شما بیاید چیکار بکنید؟ مخالفت قطعی انجام بدید. اما اون یکی مورد مشکلی به وجود نمیاد. لذا با همه این حرفایی که زدیم، همه این حرفا رو یادمون باشه، در ذیل یک روایت داریم بررسی میکنیم. روایت میگه کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ما بله، همه این بحث ها طبق فرمایش شیخ در روایت دومه، طبق اون چیزی که ما فهمیدیم تو رو هر دو روایته، چون جناب شیخ روایت اول اومد گفت بعینه تاکیده، ما گفتیم نه، اونجا هم ظهورش در همینه که بعینه، یعنی باید اشاره حسیه باشه. طبق اون چیزی که ما فهمیدیم این مطلب دو هر دو روایت میاد، همه بحث و همه اشکالات در دو تا روایت میاد. اما شیخ میگه خیلی خوب، همه این حرفا رو زدیم، حالا ما حاصل از همه این حرفا تا اینجا معلوم می شود که ما حاصل از روایت بعد از تصرف این است. بعد از تصرف یعنی چی؟ ما گفتیم ظهورش در همینه، ظهورش رو قبول کردیم، گفتیم ظهورش میگه وقتی دوتا ظرف داری باید اگر میخوای حرام باشه باید بتونی اشاره کنی بگی این حرامه، اگر نمیتونی اشاره کنی این حرام است میتونی بخوری نوش جونه، ظهورش اینه. ولی گفتیم ظهورش رو نمیشه پذیرفت، باید یه تصرفی درش بکنیم. چه جوری تصرف بکنیم؟ چه معنایی میخوایم ازش استفاده بکنیم؟ این معناست. تا اینجا معلوم میشود که ماحصل از روایات بعد از تصرف، از روایت در واقع همین روایت آخری، روایت بعد از تصرف این است که همه چیز برای تو حلال است مگر آن چیزی که یک بدانی که خودش حرام است، دو بدانی که با ارتکاب خودش و رفیقش حرام واقعی را مرتکب میشوی. یعنی دومی رو از خلاف ظاهرش برداشت کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه با این مشکلات، با مشکلات عقلی روبرو نشیم. تا اینجا فرمایش شیخ ذیل اشکال سوم و جواب از اشکال سوم. ببینید عبارتاتون رو، فعین قلت اگر بگویی اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم المکلف به تحریمه انما ینافی حکم العقل من حیث انه اذن فی المعصیه و المخالفه. اگر ما میگیم اذن شارع در فعل محرم، اینکه شارع نمیتونه بخواد اذن بده به اینکه کار حرامتو انجام بدی، اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم المکلف، مکلفم علم داشته باشد، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، مکلف علم داشته باشد به تحریمش، انما ینافی حکم عقل را. از چه نظر؟ از این نظر که میشه اذن در معصیت، و خداوند متعال هم اذن در معصیت نداده، نمیتونه بده، اصلا عقلا نمیتونه بده، چون اطاعت از خدا حکم عقله، خودش هم نمیتونه بگه از من اطاعت نکن. خب و هو انما یقبه مع علم المکلف به تحقق المعصیه حین ارتکابها. جواب بیان حلی میگه میدونی کی قبیح میشود مخالفت و معصیت؟ اون وقتی که مکلف در همون زمانی که دارد فعل را انجام میدهد و مرتکب میشود معصیت را، در همون زمان علم به تحقق معصیت داشته باشد. ول اذن و فرتکاب المشتبهینه لیس کذلک اذا کان علی التدریج. اذن در ارتکاب دو ظرف مشتبه این چنین نیست، یعنی مکلف در همون زمانی که داره انجام میدهد حین الارتکاب علم به مخالفت ندارد، که اذا کان علی التدریج، اگر مخالفت مخالفت قطعیه تدریجیه باشد. بل هو اذن فی المخالفه مع عدم علم المکلف بها الا بعدها، بلکه این اذن است در مخالفت با عدم علم مکلف بها. این دیگه علم به مخالفت با در حین علم در حین ارتکاب نیست. ما میگیم بله مخالفتی قبیحه که بنده در همون حین ارتکاب علم داشته باشه. اگر مخالفت تدریجی باشد این اصلا اذن است در مخالفت، ولی نه با علم مکلف، بلکه با عدم علم مکلف بها، یعنی بالمعصیه. در همون زمانی که من دارم این رو انجام میدهم علم به معصیت ندارم. کی علم پیدا میکنم؟ الا بعدها، یعنی بعد تحقق المعصیه، بعد اینکه هر دو تا رو مرتکب شدم، حالا دستی قرار شد به ریش بکشم، تأمل بکنم، فکر بکنم، بگم عجب من اینو انجام دادم، دیروزم که اون انجام دادم، پس افتادم تو مخالفت قطعیه. ولی در آن واحد نیست اینطوری. هر همون لحظه که دارم معصیت میکنم علم ندارم هیچ کدومش. ولیس فی العقل ما یقبح ذلک، در عقل ما چیزی نداریم که مخالفت تدریجی را منع بکند. عشان دیگه مفصل ما اومدیم الفا بکردیم کامل روشنه. و الا از اینجا وارد نقض میشه، میگه ما اولا حکمتش حقیقت جواب حلی معلوم شد. اونی که عقل میگه قبیح چیه؟ این است که بنده مکلف در همین حالی که دارم این کار انجام میدانم بدانم معصیت، این نمیشه. ولی اگر همون لحظه که دارم انجام میدم ندانم بعدش بدانم، این اشکالی نداره. اگر میگی اینم عقلا اشکال دارد، و الا لقب به الاذن و فرتکاب جمیع شبهات به شبهت الغیر المحصوره، و الا عقل قبیح میکرد اذن در ارتکاب همه شبهات رو در شبهه غیر محصوره، یا ارتکاب مقداری که یعلم عادتا به کون الحرام فی، ارتکاب بکنی مقداری رو که عادتا حرام در اونهاست و علم وجود داره. ما میگیم میشه، شما میگید میشه، پس این چطور مخالفت قطعیه میگید؟ اینجا میگیم ما جواب داریم، ما میگیم به خاطر اینکه در همون آنی که تو داری هر کدوم از اونها رو انجام میدی علم نداری به مخالفت. و فرتکاب شبهت المجردت التي يعلم المولا اطلاع الاب بعد الفعل على كونه معصيتا، شما میگید عقلا اشکالی ندارد که ارتکاب بشود شبهه مجرده، یعنی علم اجمالی در کار نباشه، اون شبههی که مولا به جهت علم فرازمانی و فرامکانیش میداند که عبد بیچاره بعد از فعل مطلع میشود بر این که کارش کار حرامی بود از معصیت بود، با این حال خدا اجازه میده. اگر عقل باشه خدا اینم نمیتونه اجازه بده، بایدم عقاب کنه بعدش، چون بعدش هم فهمیده باشه. و فی الحکم به تخییر الاستمراری بین الخبرین او فتوى المجتهدین، اینم نمیشه حکم بکنی به تخییر استمراری بین دوتا خبر یا بین دوتا فتوای مجتهد، اینم نمیشه. پنج مورد نقض رو همین الان تو این دو خط خوند. قلتو جواب شیخ، اولا به نقضا اصلا اشاره نمی کنم، جواب نمیدم، چون وقتی حقیقت معلوم بشود دیگه احتیاجی به نقضها نیست. قلتو اذن الشارع فی احد المشتبهین ینافی ایزن حکم العقل به وجوب امتثال تکلیف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه. اذن شارع در احد مشتبهین هم باز هم منافات دارد با حکم عقل به وجوب امتثال تکلیفی که معلوم است اصل تکلیف معلوم است ولی متعلق شده به مصداق مشتبه. عقل میگه باید اینجا چیکار بکنی؟ در واقع امتثال بکنی. یا از طرف دیگه عقل میگه معصیتی که معلوم است رو نباید انجام بدی و فرقی نمیذاره بین تدریجی و دفعیش. لایجاب العقل، عقل حین اذن الاجتناب عن کل المشتبهین، اینجا ایجاب میکند عقل، واجب میکند عقل که از هر دو مشتبه در واقع اجتناب بکنی تا مخالفت قطعی نکرده باشی، تا در واقع از امتثال تکلیف یه وقت سر خالی نکرده باشی، شانه خالی نکرده باشی. لذا حرفش که نمیگه نه اینجام عقلا محاله. اون بیچاره این همه حرف زد و زور زد که نه آقا اینجا دیگه عقلا محال نیست. شیخ میگه آقا من از شما سوال میکنم، تو میدونی داری معصیت انجام میدی یا نه؟ میدونی. چه فرق میکنه چه تدریجی چه دفعی؟ هر دوش عقلا محاله. مگر اینکه بگی نه آقا من نمیدونم معصیت دارم انجام میدم. بحثمون سر همون حال اون شاید بعدن گفتی میاد. یعنی نه، بریم سراغ نکته. اذن اشاره به ارتکاب عناین به صورت قابل تصور است. الف نه، لو اذن الشارع فی ارتکاب عهدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز. بله، عقل عقلنا نشرن، عقلا اگر شارع اذن بدهد در ارتکاب عهدهما، بگه یکیشو بخور و من شارع میام چه کار میکنم؟ آخری را، دیگری را جعل میکنم، مع جعل الاخر بدلا عن الواقع، من میام دومی رو حرام قرار میدم. بدلا عن الواقع همیشه نیست، اینکه شیخ میگه بدلا عن همیشه نه، اگر واقعا حرام همون بود که هیچی، اما اگر حرام هم نبود من اینو بدل از واقع قرار میدم دومی رو. خب بدل از واقع، بدل در چی؟ هر چیزی بدل یه چیزی بشه، در یه چیزی بدل بشه دیگه. بدل در اجتزاء بالاجتناب، در این که آقا همه قد کافیست، مجزیست که اجتناب بکنی از همین. این اگر شارع بخواد اینجوری اذن بده جازه، بغلش میشید عقلن ولی شرعن شیخ ثابت میکنی که همچه اجازه ای نداده، ولی جازه عقلن مانعی وجود ندار. فاذن الشارع في احدهما لا يحسن الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي. پس اذن شارع در احدهما حسن نیست، اینجا حسن که میگن حسن عقلی ها، یعنی جایز در مقابل قبیح. میگن حسن خوب نیست، حالا اون اگرم نشد خب مساوی میشه، نه خوب نیست یعنی اصلا امکان نداره، حسن نیست مگر بعد از امر به اجتناب از دیگری از باب بدل ظاهری از حرام واقعی. حالا اگر واقعا حرام واقعی باشد خب که هیچ، اگرم نباشد من شارع آمدم جعل کردم این را حرام، گفتم این برای تو هم تا آخر عمرت خدا وکیلی نمیفهمی مخالفت کردی. خب شاید اون یکی بوده حرام، پس مخالفت قطعی پیش نمیاد. فیکون المحرم الظاهری هو احدهما علی التخییر، پس میشه محرم ظاهری یک کدوم از اونها علی التخییر. اگه تو اینو انتخاب کردی شارع میاد اونو حرام قرار میده، اگه اونو انتخاب کردی شارع میاد اینو حرام قرار میده. این عقلا جناب شیخ میگه اشکالی درش متصور نیست. و کذل محلل از ظاهری، محلل ظاهری هم همینطور میشه دیگه، میشه کذل محلل از ظاهری، یعنی فیکون المحلل و ظاهری هو احدهما علی التخییر و یثبت المطلوب. خب تمام شد. یکی میگه خیالم راحت شد جناب شیخ، ما یه ساعت داریم بحث میکنیم میخوایم مخالفت کنیم. شیخ میگه نه، بازم مطلوب ما ثابت میشه. ما میگیم شارع اگرم بخواد بتونه جواز بده یه دونشو میتونه جائز بداند و تجویز بکنه، شما داری میخواد بگی دوتاشو بیا تجویز بکنه، بازم حرف ما ثابت شد. ما الان در مقام اول از ساحت اول به دنبال این هستیم جواز حرمت مخالفت قطعیه. فیس و یس بطل مطوبه هو حرمت المخالفت القطعیه به فعل کلل مشتبه، حرام است مخالفت قطعیه. چجوری مخالفت قطعیه کنی؟ هر دوتا رو انجام بده. و ما در مقام اول از ساحت اول دنبال همچین مطلبی بودیم. و حاصل و معنا تلک صحیحه، حاصل معنای این صحیحه میدونی چیه؟ میخوای براتون توضیح بدم این معنای این صحیحه چیه؟ انه اینه، اینجا معلوم شد که ماحصل روایت بعد از تصرف این است همه چیز برای تو حلال است مگر آن چیزی که یک بدانی که خودش حرامه یا بدانی خودش و رفیقش رو با هم انجام بدی مرتکب حرام میشی. این معنای صحیح میشه. ان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف یک ان فرتکابه فقط او فرتکابه المقرون مع ارتکاب غیره ارتکاباً للحرام، در ارتکاب خودش یا در ارتکابی که مقرون باشد با ارتکاب غیرش ارتکاب حرام وجود دارد. والاول فی العلم تفصیلی، اونجایی که میدونی در بدانی که خودش حرام علم تفصیلی است، و ثانی فی العلم اجمالی. این تا اینجا. فردا وارد اشکال چهارم میشیم. شما اشکالی داری؟ بیا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. حضور غیاب داریم. برای.